معمار جان اجازه بده به همون هلوش 2.5 سال پیش برگردیم و انتظاراتی که ایجاد شد، حتی نه توسط فعالان حوزه، همون موقع هم خیلی از فعالان حوزه میگفتن، ما میگفتیم شما اصلا قرار نیست این خودروها اقتصادی باشن، چرا این انتظار ایجاد میکنید؟ وزیر سمت اون زمان ایشون خیلی کلمه ای اصلا خودروی اقتصادی وارد، ایشون وارد فرهنگ خودروی کشور متعلق از ابتدا هم مشخص بود که نمیشود با نظام تعرفه‌ای ما، با وضعیت ارز ما که تازه اون موقع خوب یک مقدار بهتر از الان بود، از اول اصلا قرار نبود این خودرو اقتصادی باشد. این انتظار سنگینی که توی جامعه ایجاد شد با اون صحبت‌ها و با اون حتی میتونم بگم رپورتاجای رسانه‌ای که به زد سمت اون زمان میرفت، حالا جزئیاتش یکی دوستان یادشونه دیگه، شبونه ماشین میومد توی بندر پیاده میشد از لنج و دوستان میرفتن اونجا گزارش میگرفتن، دوستان خود وزارتخانه تلویزیون، واقعا اصلا این حجم انتظار رو نباید ایجاد میکردیم. از ابتدا هم با این خودروها قرار بود اقتصادی باشن، اینکه بازار رو بخوان تکون بدن خب به اون شدت نباور، به بازار خودروهای وارداتی ما نمیتونستن اصلا داخل ما نمیتونستن ورود بکنن. همیشه آقای دادفرگرش از دهه 90 هم همین بود، معمولا 5-6% بهترین سالا 5-6% حجم کل خودروی کشور بار اون زمان که واردات باز بودش خودروی واردات تشکیل میداد، این نسبت تغییر نخواهد کرد، الان هم حدود تقریبا همینه، حالا اگر وضعیت واردات سعودی همین وضعیت بمونه. این انتظاری که ایجاد شد اولا با امکاناتی که دولت در اختیار تندا میداشت نمیخوند، حالا روزهای اول باز یک مقدار وضعیت تخصیص ارز بهتر بود، چالش تخصیص ارز رو داشتیم در این مدت، عدم امکان ثبت سفارش رو داشتیم و حالا نوسانات عجیب و غریبی که این روزها الان داریم میبینیم و بحثای دیگه که حالا تا حالا مرور شده من دیگه ورود نمی‌کنم، ولی در مجموع اون انتظار اصلا بی‌دلیل ایجاد شد و طبیعتاً هم برآورده نشد، یعنی اصلا قرار نبود این ماشینا بیان توی رنج زیر 1.5 میلیارد تومان تغییر ایجاد بکنن، قرار بود تو رنج قرار بگیرن چون نمیتونستن با نرخ ارز و با نظام تعرفه‌ای که خود دولت گذاشته بودش. الان هم که داریم صحبت می‌کنیم چشم‌انداز حالا بگیم 1-2 ماه پیش رو و بریم برای سال بعد، با چیزی که در بودجه تصدیق شده، با اتفاقی که امروز افتاد تو مرکز مبادله و اولا تک نرخی شد ارز و همه این مجموع این عوامل که تمام برور کردی، سال بعد قطعا شاید یک جهش قیمتی به نسبت سنگین توی خودروها خواهیم بود، بیش از پیش دور میشه از دسترس قشر متوسط، چون قشر متوسط همین الان هم خیلی امکان دسترسی به خودرو نداره، حتی خودروی داخلی هم شاید سخت شده باشه، ولی بیش از پیش قرار دور بشه و حالا امیدوارم این گشایش ارزی حداقل باعث شه تعداد این ماشینا کمی بیشتر بشه، ولی من اون رو هم واسه بخوام خیلی امیدی ندارم، هرچند حالا سیاست‌های ارزی ارز از خود ارز آثار از صادرات، ولی در نهایت پیچیدگیاش خیلی بیش از اینه. آقای دادفرم من انتهای صحبتشون رو شنیدم اشاره کردن قوانینی که خب مصوب شده بود و انتظارش حداقل اجرا بشه دیگه، مصوبه خود دولت بود، حالا بحث خدای دست دوم ایرانی خارج از کشور تک تک کنار، البته من نظر دارم راجبش، مخالفت های من و دوستان دیگه دارم، ولی حداقل دیگه مصوبه‌ای که بود انتظار داشتیم اجرا بشه، ولی شاهد بودیم عملا اینا شده بود یک مستمسکی برای آروم کردن بازار، یعنی من کلمه خبردرمانی رو استفاده میکنم، هر زمان که بازار خودروی وارداتی افزایش قیمت داشت، نوسان داشت، یه طرحی رو معمولا دوباره رو میکردن روش سرسدا میکردن، طرح وارداتی خودروی جانبازان هم همین بود، سال پیش دقیقا وقتی که بازار ملتهب میشد میگفتن خودروی جانبازان قراره بیاد، عملا این خودرو هم قراره بود معجزه بکنه تو بازار ما، ولی انتظاری که ایجاد میکرد باعث میشد این فنره وقتی رها میشه بدتر بشه. چه وضعیتی که الان هستی؟ الان بازم افتادیم به وضعیتی که واعظ کننده ناراضیه، خریدار هم ناراضیه، یعنی الان عملا دو طرف قضیه ناراضی هست،
دولت هم ناراضی، خیلی جالبه
اتحاد دولت از هممون ناراضیه، دوباره
اونم اعتراض میکنه و جالبه مخاطب دولت انگار ما ایم، اون میگه مردم ما هم ناراضییم، خیلی جالبه. خب بابک لطفا با ما همراه باش، برمیگردیم به جناب آقای دادفر. آقای دادفر اون زمان همون دهه 90 ایامی که واردات واقعا درخشان بود، فکر می‌کنم مثلا 10-12 تا شرکت وارد کننده بسیار قدرتمند داشتیم که از شرکت‌های مبدا واقعا خود رو وارد می‌کردن، بحث گارانتیشون اصیل بود، اون موقع می‌گفتن بریم توی سایت اون شرکت خارجی، کره‌ای، ژاپنی، آلمانی نگاه بکنیم و اسم اون شرکت ایرانی رو داخل کشور می‌دیدیم. الان گفته میشه که 270 تا شرکت درخواست مجوز واردات خودرو دادن، با 130 تاش تقریبا با نصفش موافقت شده. الان واقعا احساس میشه که 130 وارد کننده خودرو داریم. اساسا این همون آزادی عملی است که شما بهش اشاره میکنه یا یک بی‌نظمی توی بحث واردات خودرو؟
عرض به نظرتون که ببینید، چون بحث واردات خودرو به نوعی از طرف دولت محدودیت‌های اساسی داشته، این چون ابتدای کار هستش که دولت داره شروع میکنه و افراد رو به سمت به قول این آزادی که حقشون بوده رو داره بهشون میده، یه حجمه زیادی ایجاد شده که هر کسی یه شرکتی بزنه و تلاش میکنه برای موضوع واردات خودرو. نکته ای که از هیچ معنی نداره، چه 180 شرکت چه 400 شرکت. بعد از اینکه واردات تسهیل خواهد شد ان شاء الله و مردم به اون حق مسلمشون خواهند رسید، از اون به بعد نقش خدمات پس از فروش به شدت پررنگ خواهد شد. یعنی به این مفهوم که اگر شما خودروی رو بیاری و به دست مصرف کننده برسونی و از خدمات صحیح حمایت نشه در این فضا بهش ارائه نشه، خود به خود از بازار دور خواهی شد. متاسفانه موضوع خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکیه این خودروها روی کاغذ اجرا شده. یعنی شما الان سوال کنید از وزارت سمت که آقا اینا خدمات چیزه، میگن هر خودرویی که اومده یک قرارداد خدمات دهنده پس از فروش پشت کار هست.
اجازه با هوشمندی کلمه روی کاغذی آوردین. واقعا هم روی کاغذه.
اما آیا واقعا این افراد، این شرکت ها توانایی سرمایه گذاری در تعمیرگاه های مختلف رو دارند؟ آیا این افرادی که خود رو دارن وارد میکنن تعهد ارائه خدمات این مصرف کننده و خریدار نهایی رو دارن؟ ما سال آینده یقینا با انبوهی از کمبود قطعات یدکی و خدمات پس از فروش مواجه خواهیم
شد. آی دادفر، من میخوام یه یادآوری بکنم. اوایل امسال هم ما با شما صحبت کردیم، شما این همین جمله رو گفتین و اون اتفاق افتاد. الان بعضی از شرکت‌های وارد کننده که فقط تو کل کشور دو سه تا نمایندگی دارن، مشتریانشون واقعا یه ابرچالشی دارن.
خب آخر ببینید، بحث خدمات پس از فروش و پشتیبانی کردن از یه برند هزینه ای رو خیلی زیادی رو داره که بازگشت این هزینه و سرمایه گذاری مثل واردات نیستش که شما امروز بیاری یه سودی هم بگیری و خداحافظ بری.
جزء تکالیف اون وارد کننده است.
زیر ساخت نیاز داره، زیر ساخت تعمیرگاهی داره، زیر ساخت حداقل موجودی کالای انبار نیاز داره، که کسانی که متصل به شرکت تامین کننده یا تولید کننده اصلی باشن عملا این سرمایه گذاری ها رو شرکت اصلی انجام میده. ما با توجه به شرایط تحریمی عملا این حمایت ها به صورت حداقل عیان انجام نمی شود یا بعضا اصلا کلن انجام نمی شود. لذا شرکت هایی که از قدیم فعال بودن در حوزه واردات خودرو و شبکه خوبی رو ایجاد کردن، در پی این هستن، من حداقل در خصوص اعضای انجمن عرض میکنم، که تمرکز کاریشون رو ببرن روی بحث خدمات پس از فروش، اونم به صورت خیلی خیلی قوی، که بتونن حداقل صیانت بکنن از اون برندی که تحت نام خودشون در گذشته وارد می شده. به علاوه خب سودش هم خواهند برد. اما فراموش نکنیم بابک جان حرف درستی رو فرمودن، ما حد اکثر تقاضای بازارمون در انطباق با درآمدهای مردم در اوج سالها بوده 100 هزار دستگاه. فکر نکنیم که اگر همه واردات رو هم آزاد بکنن با این شیوه تعرفه گذاری و این مدل خدمات پس از فروش، ما حتی بعید میدونم من به این به 5000 تا هم باز برسیم سال آینده. یعنی تعرفه گذاری به شدت عجیبیه. بازار کشش این مدل از قیمت گذاری رو نداره. یعنی ما داریم خودروهای معمولی رو تبدیل میکنیم به لنکروز. یعنی داریم قیمت‌ها رو اینقدر رو به افزایش داریم سوق میدیم. خب این نوع تعرف گذاری به شدت اشتباه و من باش خیلی معلومه.
خیلی متشکرم. ممنونم. همراه بودیم با آقا مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. با شما خداحافظی میکنیم.
عزیزید، خدا نگهدار.
ارادتمندم. برمیگردیم به بابک وفایی. بابک، یک تعبیری هست میگن که اساسا فارغ از این که قیمت خودروهای وارداتی ارزششون به چه صورت هست، خب یه گروهی از جامعه هستن دوست دارن ماشین خوب سوار شن، ماشین جدید سوار شن. الان هم یک برندی رو دادفر گفتم، ما هم گفتیم، دوست دارن ماشین خوب سوار شن با هر قیمتی. الان نگرانیشون خدمات پس از فروشه و مطمئن هستیم، من و تو خیلی از مردم مطمئن هستیم که بعضی از این مشکلات اساسا با بهبود تعرفه هم درست نمیشه و شرکت ها فقط میرن ماشین میارن. این رو باید چیکار کرد؟ اصلا بیا فراموش بکنیم ماجرای تحریم و نرخ ارز و اینها رو. ما فقط ماشین رو میاریم، یعنی میذاریم توی یک نمایشگاه و اون رو میفروشیم و در آینده این اتفاق میفته، کمان که امروز ما آینده پارسال هست. ما الان ما داریم توی شرکت‌های چینی که به وفور بحث مشکلات خدمات پس از فروش برای قطعات کوچیک مصرفی رو دارن. این رو باید تو آینده چیکار بکنیم؟
مانیتور، من میخوام حرف شما رو تکمیل بکنم و صحبت های دادفر رو. این می که حالا میگیم آینده، واقعا دقیقاً درست گفتی، اصلا نیاز نیست به آینده برسیم. همین الان که صحبت میکنیم، حالا خدای تولید داخل که مشکل داره، وارداتی اصلا وضعیتش خیلی بده. غیر از دو سه تا برندی که از قدیم کار میکردن، ما حالا یه ذره محدودیت داریم تو اسم برندها رو گفتن، ولی عمده شرکت هایی که خیلی با سر و صدا تعداد بالا خودرو میارن عمدتا مشکل دارن، روی ساده ترین قطعات یدکی مشکل دارن، چون اصلا اولویتشون نیست. حالا شما میگی که یک تیپی در جامعه هستن که حاضرن هزینه‌اش رو بدن. اون تیپ راحت بگم، اولا تک ماشینش نیست، خوابیدن ماشین خیلی دغدغه‌اش نیست، و دو اینکه خدمات متفرقه رو پیدا میکنه، چون ماشین‌ها برخلاف سالها تو این کشور چرخیدن و اون قشر خاص که درصد کمی از خریدار دارن، ما متأسفانه همه رو به یه چشم میبینیم که ماشین وارداتی بالاخره که میره خدمات میگیره. نه اینجوری نیست، قشر متوسطی، حالا مثل من و شما اگر دست به خرید این خودرو برسه که ایدار دورتر میشه، ما بالاخره باید بریم یه سرویس بکنیم ماشینو. ما دیگه دسترسی نداریم به خدمات گرونی که قطر رو برام برای ما از خارج از کشور بیارن. نه خب من انتظار دارم وقتی ماشین خریدم یک سرویسی متناسب با چیزی که تو برگه گارانتیش برام نوشته، ولی متاسفانه وضعیت خیلی خیلی بغرنجه و من پیش بینی میکنم بدتر بشه. حالا دادفر اشاره کردم به این نکته که میان و بعد از مثلا حالا در ادامه خدمات میشه پاشنه آشیل و بالاخره مردم انتخاب میکنن. خودرویی که تا الان اومده شیم، خب بالاخره بالای 100,000 دستگاه ماشین وارد کردیم. اینها الان وضعیتش چجوریه؟ اینکه آقای دادفر گفتن روی کاغذ ماجرای نه، توی وزارت سمت دفتر به طور مشخص دفترهای محله‌ای که نظارت میکنه، اونجا قرارداد شرکت مادر رو خدمات میخوان، تا اینجاش درسته. جدیداً مالکیت تبرگاه مرکزی رو هم میخوان، درسته، ولی تا قبل از این مالکیت تبرگاه مرکزی نبود، یه سری خودرو وارد شده. تکلیف اونا چی میشه؟ وضعیت توی خدمات نامناسبه. اینم به دلیل من توصیه بکنم به عزیزانی که میخوان خودرو وارداتی بخرن، حتما وضعیت شرکت گارانتی دهندش رو چک بکنن، چون که اگر دچار مشکل بشید خیلی میتونه این مشکل پیچیده باشه. و اصلا فراموش کنید که تامین قطعات رو به فرض میریم از دبی میگیم برام بیارن، فراموش بکنید، چون خیلی از این ماشین هستن توی حوزه خلیج فارس نیستن. اگر هم باشن واریانت های مختلف داره، به ویژه خودرویی که حالا با برندهای تازه وارد بازار هستن خیلی با احتیاط خرید بکنید. ولی وضعیت در مجموع توی خدمات خیلی خیلی نامناسبه. حالا شما میدونید که من خیلی مستقیم هم درگیر هستم.
بله.
خیلی 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 نامناسبه وضعیت تو قطعات و خدمات.
خیلی متشکرم، ممنونم. همراه بودیم با بابک وفایی، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه صنعت و بازار خودرو. بابک، با تو خدافظی می‌کنم.
ممنون وقتی که من دادی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. ما رو می‌بینید و می‌شنوید. صفر تا صد.
مجله صنعت خودرو.
به خدا اگه دست من بود 20 برنامه درباره واردات خودرو می‌رفتیم. فعلا بریم بسته چراغ روشن رو گوش کنیم و برگردیم.
چراغ روشن.
شنوندگان محترم، جاده‌ها برای زندگی ساخته شدن، نه برای از دست دادن زندگی. با یه تصمیم ساده مثل عدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و توجه کامل و شیشدانگ به رانندگی، میتونیم هم جون خودمون و هم جون دیگران رو نجات بدیم. دیگرانی که هم در داخل خودروی ما به عنوان سرنشین هستن و دیگرانی که ممکنه در یه خودروی دیگر و در مقابل ما در حال تردد باشه.
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی به هر شکلش، اما از صحبت کردن، ارسال پیامک، مرور شبکه‌های اجتماعی و حتی نگاه کردن به صفحش ممنوعه و با رانندگان متخلف برابر قانون برخورد میشه. سرهنگ مجید حق‌شناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
شنوندگان محترم، تصور کنید پشت فرمان نشستی و در حال رانندگی هستید. جاده، مسیر، خلوت، موسیقی داره توی خودرو پخش میشه و ناگهان یه پیام روی گوشی میاد. فقط یه لحظه نگاه میکنی به همون پیام، اما همون یه لحظه کافیه تا همه چیز عوض بشه. امروز میخواییم در مورد یکی از شایع‌ترین و خطرناکترین تخلفات رانندگی با هم حرف بزنیم. استفاده از تلفن همراه یا سایر تجهیزات ارتباطی در حین رانندگی و پشت فرمان. آمار سوانه ترافیکی در 8 ماهه سال 1404 بر اساس گزارش قطعی پزشکانی در کشور بالای 14000 نفر. خب علل سوانه ترافیکی رو وقتی بررسی می‌کنیم، عدم توجه به جلو در حین رانندگی عامل بیش از 40% سوانه ترافیکی در معابر درون شهری و برون شهری کشور. دقت داشته باشید، یکی از اصلی ترین عوامل حواس پرتی در حین رانندگی و عدم توجه به جلو استفاده از تلفن همراه یا سایر تجهیزات ارتباطی در حین رانندگی. علت خطرناک بودن این تلفن همراهی که امروز متاسفانه همراه همه ما هست چیه؟ ببینید، یکی آمار تکان دهنده سوانه ترافیکی ناشی از اونه که خدمتتون گفتیم بیش از 40% علت سوانه ترافیکی عدم توجه به جلوس، و دو اینکه در مواجهه راننده با خطر زمان عکس العمل راننده رو از راننده میگیره و این زمان به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش پیدا میکنه. به در این صورت است که ما در منطقه عدم فرار قرار میگیریم و تصادف اتفاق میفته. با یه نگاه اجمالی در حین رانندگی به اطرافمون میبینیم که متاسفانه فراوانی استفاده از تلفن همراه در این روزگار بسیار زیاد شده است و این تلفن همراه همینجور که خدمتتون گفتم یکی از اصلی ترین عوامل حواس پرتی و باعث افزایش سوانه ترافیکی هم در معابر درون شهر هم در معابر برون شهر شده. ضمن اینکه شنونده محترم، آماری که خدمتتون دادم از بابت کورکی های ترسیم شده توسط پلیس راهوره. او سوانه ترافیکی اتفاق افتاده، طرفین با هم سازش کردن، با پلیس اطلاع ندادن و اونا را اگر جمع کنه میبینید که بسیار عدد بالایی سوانه ترافیکی ناشی و منشأ از تلفن همراه بوده. شنوندگان محترم، رانندگان عزیز و دوست داشتنی، رانندگی ایمن عشق به زندگی است. مراقب خودتون و از این زانتون باشید. امیدوارم که شاهد کمترین و کمترین و کمترین سوانه ترافیکی در کشور باشیم. حوادث رانندگی فقط برای دیگران نیست، ممکنه برای هر کسی که از تخلف رانندگی مرتکب میشه این اتفاق براش بیفته. روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید. در امان خدا.
خیلی متشکرم. 14000 نفر توی 8 ماهه امسال، این واقعا عدد نیاز به توضیحی نداره. رسیدیم به آخر برنامه. صبح میخوام یک جنبندی از تو داشته باشیم. چطور دیدی واردات خودرو رو نزدیک به
دو سال
نیم که گذشت؟
خیلی کوچولو و
فرصت هم نداره
سر میگم. آره ببین، یه موضوعی که هست، ما وقتی میخوایم یک محصول رو ارائه بدیم سه تا حلقه داریم که باید بهش توجه بکنیم: پیش از فروش، فروش و پس از فروش. اتفاقی که الان داریم میبینیم توسط این بزرگوارانی که اومدن خودرو وارد میکنن، فقط توجهشون به فکر فروشه، که اونم حالا مشخصه بحث سودیه که براشون اهمیت داره. یعنی نه پیش از فروش که بحث زیر ساخت هاست توجه بهش دارن، نه خدمات پس از فروش که تأمین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز این دسته از خودروهاییه که عمدتاً همشون هم نسل جدید هستن و فناوری جدید. یه نکته، این بحث انفجار قیمتی، ببخشید از این واژه استفاده میکنم، باعث میشه که یک بازاری که در تو بحث بازار خودروهای کار کرده است قوت بگیره، که مشخصا هم تو بحث مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی تأثیر مستقیم.
دقیقاً درست گفتید. خیلی ممنونم. از شما تشکر میکنم بابت اینکه با ما همراه بودیم، بابت مشارکتتون. پیامک و تماس تلفنی تا هفته آینده. مراقب خودتون باشید. کمربندتون رو ببندید. یاد
شب ما امشب ای ما به درد دل من تسکین آخر ای ما شب از حسرت ما یک دامن عشق، هر شب از حسرت مایی یک دامن عشق. تو همه دامن مهتاب، تو همه دامن مهتاب، پر از پروین زجران لب شیرین.